با اعلام ساعت 10 صبح به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از افزایش قیمت بنزین خبر داد. 200 کارگر فولاد زاگرس بار دیگر در برابر فرمانداری قروه تجمع کردند. و علی لاریجانی خواستار عضویت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در کمیته تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب و در دیدار با نمایندگان مجلس گفته است ممکن است قیمت بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی افزایش بیشتری داشته باشد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگانی که در دیدار با رئیس جمهوری حضور داشته از افزایش بیشتر قیمت بنزین خبر داده و خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده که رئیس جمهوری از شیب تند افزایش قیمت بنزین خبر داده است. در لایحه بودجه که در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، افزایش میانگین 33% قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی نماینده تهران هشدار دادند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 2 برابر شدن قیمت‌ها، تورمی 40%، بیکاری و توزیع نابرابرتر درآمدها منجر خواهد شد. 200 کارگر فولاد زاگرس در اعتراض به تعویق 7 ماهه حقوق و دستمزد خود روز چهارشنبه بار دیگر در برابر فرمانداری شهر قروه در استان کردستان دست به تجمعی اعتراضی زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران میگویند کارفرمای فولاد زاگرس ظرف 7 ماه گذشته بیمه آنها را نیز پرداخت نکرده است. کارگران فولاد زاگرس در ماه‌های گذشته نیز برای احقاق حقوق خود به تهران سفر کرده و در مقابل برخی نهادهای حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه‌ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی این موضوع را در جلسه مشترک دولت و مجلس در روز چهارشنبه عنوان کرد و گفت این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته است. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که حسن روحانی با این تقاضای علی لاریجانی موافقت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفته است نمایندگان نباید نگرانی ها از روند پرونده هسته‌ای را به شدت به جامعه منتقل کنند، زیرا به گفته وی این موضوع در چارچوب خاصی پیش می رود. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا انتقادات تندی را از توافق ژنو از طریق تریبون مجلس و رسانه‌های جمعی به عمل آوردند. و مرضیه افقم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را غیر واقع بینانه و غیر سازنده خواند. در اینجا نوبت می‌رسد به مستند رادیویی قربانیان 88، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مردی 38 ساله با موهای کوتاه، صورتی گرد و ریشی کم پشت از میان شلوغی محل راه می‌گیرد تا خودش را به جمع هیئت عزاداری برساند. محرم است و همه سیاه پوشیدند، اما مهدی چون یک پیراهن راه را به تن کرده توی جمع بیشتر از همه به چشم می‌آید. اینجا یکی از محله‌های جنوب تهران است که سال‌هاست محل سکونت مهدی فرهادی راد و برادران و خواهران دیگرش است. اهالی محل می دانند مهدی دستش همیشه به جیب است و خرج هیئت عزاداری محل را می دهد تا به گفته خودش مردم فاتحه‌ای هم برای پدر و مادرش بخوانند. پدر و مادر مهدی سالهاست که از دنیا رفتند و مهدی با برادرانش بزرگ شده است. او اصلاً حال و حوصله پیگیری خبرهای سیاسی را ندارد، اما از خرداد سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مهدی هم کنجکاو شده و خبرها را رصد می کند. با دوستش در مورد حوادثی که این روزها در خیابانهای تهران رخ می دهد حرف می زند. دستی به پشت یکی از بچه های هیئت می زند و می گوید امروز باید از محل بزنیم بیرون، قرار است معترضان دوباره به خیابان بیایند. پاسخ مثبتی از دوستش نمی شنود، اما خودش محله را برای رسیدن به آزادی ترک می کند. نرسیده به خیابان آزادی صدای شعارهای مردم را می شنود و متوجه می شود که اشتباه نکرده است. امروز نیز معترضان به نتایج انتخابات در میان عزاداران حضور دارند. مهدی خودش را به میان معترضان میرساند. نرسیده به پل کالج، خیابان پر از ماموران ضد شورش است. از خرداد تا عاشورا شمار زیادی از معترضان کشته شدند. به همین دلیل مردم خشمگین هستند و این خشم از شعارهایی که سر میدهند پیداست. نیروهای ضد شورش از شعارهای معترضان عصبانی می شوند. دقایقی بعد باران باتوم است که بر سر معترضان فرود می آید. بخشی از معترضان با نیروهای ضد شورش درگیر شده و بخشی دیگر از آنها که زخمی شدند به سمت کوچه های اطراف فرار می کنند. مهدی اما همچنان در خیابان ایستاده است. موبایلش را با دستهایش بالا گرفته و مشغول فیلم برداری از صحنه درگیری مردم و ماموران ضد شورش است. جوانی دیگر پشت سر مهدی ایستاده، دستهایش را بالا برده و دارد از درگیری های توی خیابان فیلم میگیرد. در قاب دوربین های این جوان هر از چند گاهی مهدی فرهادی ظاهر می شود که با پیراهن راه راهش سراسیمه به این سو و آن سو می دود. هم شعار می دهد، هم فیلم می گیرد و هم گاهی سنگی به سمت مأمورانی که جوانان را زیر باتوم گرفتند پرتاب می کند. مهدی ناگهان نقش زمین می شود و موبایلش نیز از دستش رها شده و به زمین می افتد. فیلم مهدی فرهادی ناتمام می ماند، اما فیلمی از صحنه این سو و آن سو دویدنش در دوربین شهروندی دیگر ثبت شده است و همین فیلم به سرعت در شبکه‌های اینترنتی منتشر می شود. مهدی فرهادی راد با پیراهن راه راه و صورتی خونین در مقابل چشم‌های مردمی که به کمکش شتافتند در حال جان دادن است. ساعت حوالی 4 بعد از ظهر است. شماره موبایل مهدی روی تلفن محمد برادر بزرگترش می افتد. محمد گوشی تلفن را بر می دارد و کسی آن سوی خط به او خبر می دهد که مهدی در خیابان زخمی شده و او را به بیمارستان سینا رساندند. همزمان دوستان و هم محلی های مهدی نیز به محمد برادر او زنگ می زنند و می گویند کسی با موبایل آنها نیز تماس گرفته و خبر داده که مهدی در بیمارستان سینا بستری است. برادر مهدی به همراه دوستان او راهی بیمارستان می شود، اما از طریق راننده یک آمبولانس متوجه می شوند که مهدی تمام کرده است.
نمی‌ذاشتن ببینیش که اون بنده خدا راننده آمبولانسی رفت از سر مهدی عکس گرفت. راننده آمبولانسی هم میترسید، یه تست اصلا تشویش تو صورتش بود، نکنه یه بخ فردا پس فردا همون عکسی که گرفته منتشر کنه یا بلایی سرش بیارن. به سر مهدی شلیک کردن، سر صورتش پر خون بود. حالا برین تو اینترنت سرچ کنین بگردین، هست اون فیلم ها عکس ها اینا هست، میبینی چه وضعی بوده.
این فیلم ها موجب میشود تا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن چند تن از معترضان را در راهپیمایی روز عاشورا تایید کند.
چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
در روز عاشورا به سمت بسیاری دیگر از معترضان نیز شلیک شده است. یکی از آنها فرهاد یگانه است که او از حوادث عاشورا جان سالم به در برده، اما هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه راوی روز ششم دی ماه سال 88 است که به سمت او و دیگر معترضان شلیک شد.
خدا از سمت شاهده ولی از یگان ویژه با موتور پیاده حمله کردم به سمت مردم. بعد خواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انقدر گاز اشکاور و دود و آتیش و اینا بود که چش بهشون نمیدید. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک میکرد.
برادر مهدی فرهادی به همراه اهالی خانش در گوشه‌ای نشستند و چشم به روزنامه ایران دوختند که اخبار مربوط به کشته شدگان این روز را منتشر کرده است. آنها می دانند که مهدی دیگر به خانه بر نمی گردد، اما هنوز نمی دانند که جسد را کی و چگونه به آنها تحویل خواهند داد. صدای زنگ تلفن که بلند می شود، برادر مهدی سراسیمه از جا بلند می شود. سه روز از کشته شدن مهدی فرهادی گذشته و حالا خبر دادند که فقط برادرها و خواهرهای مهدی به بهشت زهرا بروند. ساعت نزدیک نیمه شب است و نهادهای امنیتی مهدی فرهادی را در قطعه 304 بهشت زهرا به خاک سپردند. فضای به خاک سپاری مهدی فرهادی به گفته نزدیکانش کاملا امنیتی بود و همه بستگان نتوانستند مهدی را برای بار آخر ببینند. با یکی از برادران مهدی فرهادی در همان هفته نخستی که او به خاک سپرده شد گفتگوی انجام دادم که او میگوید حتی در بیمارستان هم موفق به دیدار برادرش نشد.
متاسفانه هرچی منم میخواستم ببینمشون دیگه نتونستم.
او تنها به گفتن همین جمله بسنده میکند و سپس میگوید که چاره جز سکوت برای خانواده ما باقی نمانده است. تلفن این خانه بعد از خاک سپاری نیز بارها به صدا در می آید، اما هر بار خانواده مهدی فرهادی بیشتر دعوت به سکوت می شوند. سکوتی که محرم هر سال در محل سکونت برادران مهدی فرهادی می شکنند. خانواده‌ای که برای برادرشان غذای نذری درست می کنند و از مردم می خواهند برای او فاتحه بخوانند. مهدی فرهادی و سایر کشته شدگان روز عاشورا بارها از سوی تلویزیون و رسانه‌های رسمی کشور به عنوان کسانی لقب گرفتند که علیه دین و مقدسات اسلامی به خیابان رفته بودند، اما به گفته نزدیکان مهدی فرهادی اهالی محل این خانواده را از نزدیک می‌شناسند و می‌دانند که مهدی فرهادی برای چه در ششم دی ماه سال 88 به سمت آزادی رفت و دیگر به خانه برنگشت.